بسم الله الرحمن الرحیم. درس 62 رو در بیان تجرد نفس ناطقه به یکی از ادله‌ای که جناب شیخ اشراق رحمت الله علیه مطرح فرموده بودن از تاقا مطرح فرمودن و اون از راه مغایرت نفس با بدن، از باب این که در عوالم گوناگون با بدنهای مختلفی مشغول کار است. تا رسیدیم به این بیان که همه این ابدان قائم به حقیقت نفس ناطقه هم و صورت این ابدان را و بدنها را نفس ناطقه انسانی تشکیل می دهد. در پایان درس 61 می فرمان به این که این بدن طبیعی و مادی صورت دنیایی انسان است که اگر انسان را بخواهیم در نشأه طبیعت ظهور بدهیم تحت یک صورتی ظاهری خودش را نشان بدهد، به صورت این بدن خود را نشان میدهد که او را میفرمایید صورت دنیایی انسان. اون بدن مثالی برزخی را هم صورت برزخی انسان میفرمایید و از اون جلوتر مقام عقلی را صورت عقلی انسان می دانیم و همه اینها هم باز هم دارای یک حقیقت و متن وجودی هستند که اون حقیقت اصلی را که در این مراتب ظهور می کند اون را به عنوان صورت و صور می شود نامگذاری کرد که ذات غیبیه نفس بشود صورت اصلی و حقیقی انسان. این ذات غیبیه نفس به صورتهای گوناگون و مختلفی در نشأه طبیعت و غیر طبیعت خود را نشون می دهد که تمام اینها هستند صور قائم به اون حقیقت غیبیه و اون مقام غیبی نفس هم صورت و صور هست و از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، بله مراتب وجودی عالم هم همه صورتهای ذات اقدس اله هم و اون حقیقت غیبیه هم صورت و صور است که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. این فعلا معنای شیئیت شی به صورت اوست و نه به ماده او و همین مقدار. اونگاه تا در پایان درس 61 یه جمله ای رو مطرح فرمودن، فرمود به این که در این موضوع مطالب بسیار عمیق و دقیق، از اون جمله در اطوار وجودی انسان و در این که شیئیت شی به صورت است نه به ماده و در این که صورت انسان جهانی عقلی مشابه جهان عینی میگردد. فرمودن به این که در رابطه با این مطالب حرفایی هست که باید بله در کتاب‌های بزرگان از اهل علم انسان جستجو کند و بیابد. انشاءالله در همین جاها هم بیان میشه در معرفت نفس و در خصوصا دروس اتحاد عاقل و معقول
که انسان و صورت انسان، صورت انسان
بله حقیقت انسان یک عالمی جهانی هست که منتها جهان عقلی، اون هم مشابه با جهان عینی خارجی. این هم یک مرتبه. همین عبارت را به صورت عربیش حضرت جناب صدر المتعلهین در جلد 2 اسفار دارند که انسان می شود عالم علمی به وزان و مشابه عالم عینی خارجی. حالا دیگه اجازه بفرمایید که رد بشیم که حرف به وقتش موکول بشه. درس 62 را به یکی از ادله دیگر بر تجرد نفس ناطقه بله می پردازن. این دلیل را همونطوری که مطالعه فرمودید یا انشاءالله می فرمایید در کتاب شریف طهارت الاعراق و فوز اصغر در مجموع مصنفات جناب بابا افضل کاشی و در کشکول شیخ بهایی و دیگر بزرگواران آمده. برای اینکه این دلیل را، این استدلالشون را به کرسی بنشونن، در این استدلال که نفس مجرد از ماده هست، خلاصش اینه که نفس محل و وعای صور علمیه هست و این صور علمیه اشکال خارج وقتی در نفس بله منتبع می شوند، تشخص پیدا می کنند، تحقق پیدا می کنند، هرگز این صورت ها با هم خلط نمی شوند. از اینجا معلوم می شه که نفس غیر از بدنه. حالا به همین مقدار در این دلیلی که انشاءالله می خواد اقامه بشه، کلمه صورت مطرح شده و برای این که لفظ صورت را یه مقداری با مقدمه ای که بیان می فرمان در این درس توضیح بفرمایند، به معنای صورت می پردازن. جناب شیخ در اشارات در شفا 8 معنا برای لفظ صورت معنا فرمودند و اون 8 معنایشون را جناب صدر المتعلهین هم در اسفار پروروندن. الان 2 تا از اون معانی 8 گانه صورت را در اینجا ایشون مطرح می فرمان. می فرمان به این که صورت، گاهی اصطلاح صورت را آقایان استعمال می کنند در حقایق نوعیه نشأه طبیعت که هر یک از این انواع نشأه طبیعت یک صورتی دارند، مثل صورت خاک، صورت آب، صورت هوا، و منظور از این صورت هم به تعبیر شریفشون به این معنا هست که الان این لفظ آب و معنای آب بر این شیء خارجی مایع روان که یک حقیقت خارجی هست و صورت بالفعل دارد بر او صادق است. یا بفرمایید الان لفظ فلز را بر این شیئی که الان در مقابلمون هست بر او این لفظ صادق است، به این دلیل که این شیء در خارج تحقق دارد و صورت نوعیه او که حالا مثلا فرض می فرمایید فلز است در خارج محقق است. اینها رو یک لفظ صورت در اینجا به کار می گیرن. لذا در بین آقایان طبیعیون از فلاسفه لفظ صورت آب، صورت خاک، صورت نوعیه آب، صورت نوعیه خاک، صورت نوعیه هوا خیلی این لفظ شیوع داره در اصطلاح این آقایان. یک لفظ صورتی هم در رابطه با اشکال هندسی اشیاء به کار می گیرید. مثلا می فرمایید که صورت این شی مکعب است، مربع است، مستطیل است، مثلث است. این هم یک لفظ صورت که به اشکال اشیاء برمی گردن. این رو هم در مقام هندسه و اندازه اشیاء به کار می گیریم. اون وقت به فرق بین این دوتا معنا تا حدودی هم می پردازن. می فرمان به این که اگر شیئی صورت مکعب رو گرفت، مثلا اگر بخواهد همین شیء شکل و صورت مثلا مستطیل رو بگیرد یا شکل مثلث رو بگیرد، لازمش این است که اون شکل قبلی رو رها بکنه تا شکل بعدی رو بپذیره، ولو این که اون شیء از بین نمیره. مثل این که الان مومی در دست انسان باشه و انسان با این موم ولی یک مستطیل بسازه، دوباره این رو خمیرش بکنه، دوباره ازش مربع بسازه، اون رو خمیر بکنه، ازش مستطیل بسازه و هاکذا مثلث بسازه، اشکال دیگر ترسیم بکنه. اگر یک شکلی، یک صورتی، حالا اینجا لفظش صورت به معنای شکله، اگر یک شکل و یک صورتی بر یک شیئی وارد شده، اگر بخواهید همون شکل باقی و برقرار باشه
و در این حالی که همون شکل باقیه یک شکل دیگری را بر همون اساس ترسیم بفرمایی. این راه نداره، راهش اینه که اون شکل از ولی زائل پیدا بکنه، شکل دیگر ترسیم بشه. بله شما میتونید روی یک صفحه کاغذ ده ها شکل ترسیم بکنید، اما وقتی میگید این صفحه کاغذ الان چند تا شکل آمده، میگید اون خط با اون خط با اون یکی، اینا میشن مثلث، این یکی خط با اون خط با خط دیگری، اینا میشن مثلا مربع. بازم روی یک شکل و روی یک خط پیاده نشده. یا ولو این که آدم بشه یک خط را بله ضلع چندین شکل قرار بده، بیاد مثلا یک ضلعی بکشه، یک خطی داشته باشه، از این خط در این طرفش برای مثلث استفاده کنه، در طرف دیگرش برای مربع استفاده کنه. اما اینطور نیست که شکل مثلث مربع باشه، شکل مربع مثلث باشه. الان عرضمون در این نکته است که اگر این شکل از مثلث، اگر میخواهید همین شکل مثلث مربع بشه، لازمش زوال، یعنی این شکل باید به هم بخوره، ساختار این شکل باید تعویض بشه، بشه شکل دیگر. این رو در مباحث معنای صورت در اینجا داریم که اگر یک شیئی شکلی را پذیرفته، صورتی را پذیرفته، بخواهد همون صورت را به عینه داشته باشه و صورت دیگری را بر او منطبع کنه، این نمیشه. حتما باید اون صورت زائل بشه، صورت بعدی محقق بشه. در اون معنای اولی صورت، الان این صورت نوعیه خاک، اگر صورت خاک به ماه و خاک بخواد هوا بشه، خاک از اون جهت که خاک هست بخواد هوا بشه، راهش اینه که صورت خاکی رو از دست بده، این صورت را، این شکل را از خودش خلع بکنن، بله صورت هوایی را بپذیرن، صورت آب را بپذیرن. حالا الان در ذهن شریف، بله تو صورت خاک از اون جهت که خاک است دقت بفرمایید، بله این خاکی که الان بله در دست ما اینا رنگ پذیرفته و اینها، خاک خالص نیست. حالا به هر حال الان همینی را که خاک خالص هم نیست، اگر همین رو بخوای صورت آب قرارش بدید، باید از این صورت خلع بشه، صورت دیگری را بگیره. این برای اینکه نشأه نشأه طبیعت است. اگر در نشأه طبیعت شیئی یک صورت از عناصر چهارگانه یا مثلا صد و خورده ای رو پذیرفته، دیگه نمیتونه صورت عنصر دیگری رو بپذیره، حتما باید این یکی رو ازش زائل بشه و اون دیگری رو. حالا تو ذهن شریف نباشه که بله چطور میشه پس عناصر با هم ازدواج میکنن، امتزاج حاصل میکنن، از ازدواج و امتزاج عناصر مزاج حاصل میشه، اون وقت اون مزاج شکل خاص داره، اون حرفی نیست. عرضمون این است که هر چیزی را که یک صورت نوعیه خاصی را پذیرفته، اگر بخواد همون صورت نوعیه رو داشته باشه و در این حال بشه یک صورت نوعیه دیگری، این تبدیل بله صور میخواد، زوال صور میخواهد. این رو حرف رو کشندن تا به این بیان که در صفحه 190 فرمودن که از این که یک صورت نوعیه صورتی را از خودش خلع بکند و یک صورت دیگری رو بپذیرد، ازش تعبیر میکنند در اصطلاح آیان حکمای اسفل طبیعیون، میفرمایند که کون و فساد. اون صورتی را که گرفته متکون شده، صورت قبلی را که از دست داده میگن فاسد شده. فاسد شده به این معنا که زائل شده، الان فعلا اون صورت رو نداره. بعد از این بیان، حالا در دیگه وسط صفحه همین 190 دیگه فرمودن به این که کون و لفظ کون و ثبوت و بله وجود و حصول، اینها الفاظ عموم هستن، افعال عموم هستن، فعلی هستن که در همه اشیا بله به کار گرفته میشن. الان میشه گفت که این فلز موجود است، این فرش موجود است، آسمان موجود است، همه این فلز حاصل است، این فرش هم حاصل است، این زمین حاصل است، این همه موجودات همه حصول دارن، بله همه این موجودات کون دارن، تحقق دارن، همه این موجودات ثبوت دارن. اینا یه چهار تا لفظی است که معمولا در کل موجودات عالم بله به کار میره، بله افعالی و فعلی هستند در لسان عرب که این افعال و فعل در همه موجودات قابل بله صدقن. از این جهت اینها رو تعبیر می‌فرمون به افعال عموم. دیگه رفتن به بله به اصطلاح آیون طلبه ها و دیگه حوزه و اونجا، حالا اون خیلی مهم نیست، اون داخل پرانتز. به هر حال این نشأه طبیعت را ازش تعبیر می‌فرمایید به نشأه کون و فساد. ولذا الان می‌بینید که این شی صورت نطفه داره، صورت نطفه رو زائل می‌کنه، علقه میشه، اون یکی رو از دست میده، مزغه میشه. البته این موقعی که الان نطفه هست داره علقه میشه، داره مزغه میشه، داره چه میشه، کمالات رو از دست نمیده، اون کمال نطفه بودن رو داراست، اون کمال علقه رو داراست. این هسته خرما که الان داره میاد درخت خرما میشه، این صورت هسته بودن جمادی رو داره از دست میده، اما اینطور نیست که اون کمال جماد رو از دست بده. هیچ موقع کمال رو از دست نمیدن. در مسیر تبدیل صور این کمال رو بله دارن، کمال دیگری رو به دست میارن. این کون و فساد نه به این معنا که کمالها رو از دست بدهن و کمال دیگری رو بگیرن که بعد اشکالاتی در بحثای دیگر پیش میاد. این صورت ظاهری رو از دست میدن، این صورت دیگری رو میگیرن. الان وقتی که هسته خرما شده درخت خرما، دیگه این صورت هسته ای رو از دست داده، یادم نمیگه که این هسته خرماست، اما اون کمال هسته خرما رو از دست داده. نخیر، برای اینکه کمال هسته خرما این بود که جسم باشه، که ایشون این جسم رو همچنان داره. کمال هسته خرما این بود که تحقق و موجود باشه، معدوم نباشه. الان هم که درخت خرما شده، اون موجود بودن همچنان باقی و برقراره، بلکه اون کمالات قوی تر شده، بله شدید تر شده. الان اون بحث درس اول معرفت نفس را با اینجا نباید خلط بکنید. صورت از دست دادن، این شکل ظاهری را به این صورت ظاهری را از دست دادن، نه به این معنا باشه که کمال را از دست میدن. کمال آب، کمال خاک، کمال هوا، کمال همه اینها، کمال اولیهشون وجوده، کمالات ثانویهشون هم بله مراتب تکاملیشونه. اون کمالات را از دست نمیدن، بلکه کمالاتشون بله قوی تر میشه و شدیدتر. اما این صورت ظاهری رو از دست داده که اینجا را دیگه اصطلاح آقایان مادون فلک قمر را، مادون فلک ماه را تعبیر میکنن به بله عالم مخترعات، عالم عناصر، عالم کون و فساد. برای اینکه از این ور که میخوایم به بالا بریم به اولین فلکی که برخورد میکنیم غیر از این فلک بله کره هوا و کره خورشید بله آتش، اینهایی که آیون قائل بودن، به فلک و مدارات که میرسیم اولین فلک فلک قمره. برای اینکه در بین این سیارها اولین سیارهی که به زمین نزدیکتره این رو میفرماییم که فلک قمر. اون وقت مادون فلک قمر، یعنی در درون فلک قمر بله مدار قمر، این نشئه طبیعت ظاهری که ما الان توش زندگی میکنیم، این را آیان تعبیر میفرماین به مخترات هست کردیم نخیر، مکونات، تکوین، بله کون و فساد. و سرش هم اینه که اینجا کون و فساد توشه. ما فوق فلک قمر را بله تا بله فلک هشتم نهم را تعبیر میکنم به مخترعات، از اون بالاتر ماوراء نشأه طبیعت را و این نشأه مادی را تعبیر میکنن به مبدعات. این آقایان اصطلاح آقایان مشاعه، اصطلاح اون آقایان. غرض اینجا رو میفرمایید مکونات، بله تکوینیات. این تکوینیات به اصطلاح این آقایان، البته لفظ تکوین خودشم باز معانی مختلف داره، یکی از معانی که آیون استعمال میکنن منظور همین نشأه طبیعت کون و فسادیه که اشیاء صورتها رو از دست میدن و صورتهای گوناگون میپذیرن. روی این اساسه که فرمودن هر شیعی میتواند هر شیعی بشود. این روی این اساسه، به این معنا که هر شیعی که هر صورتی داشته باشه میتواند صورت دیگری رو هم بپذیرد، منتها در اینجا حالا اون بحث شریف فلسفی رو باشه که آیا به صورت خلع و لبس یا خلع و لبس، یا به صورت لبس بعد از لبس یا لبس بعد از لبس، لبس که پشت سر هم کمالات رو میگیرن یا کمال رو از دست میدن و کمال دیگری رو حادث میکنن. بعد از اینکه این بیان شریفشون رو فعل دیگر آن فعلا معنای سورت رو به این مقدار مطرح فرمودن، در پایان صفحه 199 اون وقت به استدلال می پردازن. حال درباره اون حقیقتی که به نام روان و جان و عقل و نفس ناطقه و روح و قلب و از این قبیل اسما در خود داریم چگونه حکم می فرماد؟ حالا حقیقت انسان، نفس ناطقه انسانی هم آیا عین این بدنه؟ اگر عین این بدن باشه پس باید هر صورتی را که گرفته بخواهد صورت دیگر را بگیره، باید اون صورت قبلی را از دست بده، زائل بشه تا صورت بعدی را بپذیره. برای اینکه این بدن، این نشأه طبیعت، هر صورتی، صورت نوعیه‌ای که تحقق پیدا کرده بخواهد صورت دیگری را بپذیرد، لازمش اینه که اون صورت نوعیه را از دست بده و صورت نوعیه دیگری را بپذیره. یا در رابطه با اشکال، اگر این صورت شکل مثلا مثلث را پذیرفته بخواهد صورت مربع را بپذیرد، باید این صورت قبلی را ازش زائل کنه. آیا نفس ناطقه انسانی هم این همه اشکال، این همه صور؟ بله، این همه صور مرتسمه. الان حالا حرف اینجا رو بزنیم، یه عرضی داریم محضر شریف آقایان از خود ایشون. حالا الان اجازه بفرمایید به همین روند پیش بریم. از بس که حرفای بالا بالا زده شده، الان ذهن زود مستقیما میره که آقا اون حرفا بس چی میشه. درستم هست. الان عرض بله مطلب شریفشون اینه که نفس هزاران صور گوناگون مادی و معنوی را در خودش جا میدهد. الان شما دم به دم اشیاء بیرون رو میبینید، روی مبنای آقایان مشا الان حرف میزنید، دم به دم از اشیاء بیرون دارید صورت انتزاع میکنید. این صورت، صورت بعدی، صورت بعدی، همینطور بله انسان شبان روز دارد در خودش صور انتزاع میکنند. الان روی مبنای انتزاع در عیون هستقاد عینه 34 اینها ظاهرن. بله اونجا یک عینی را مخصوص همین بحث کردن که آیا صور علمیه نفس به صورت انتزاع هست یا به صورت انشاء، که لفظ انشاء را زیاد از ما شنیدی. لفظ انتظارا در بحث‌های علم و اینها تا یک حدودی خود خدمت شما عرض کردیم، مسئله تخشیر و تجریدی که آیان مشاء در مقام علم قائلند. الان بر اساس بله انتظار داریم حرف میزنیم. به هر حال هر شیئی را انسان در بیرون میبیند، با چشمش، با اعضا و جوارش با اینها تماس حاصل میکنند، به وزان این اشیا صورتی را که اون صورت شکل اون شی را داره، اندازه اون شی مطرحه، اما دیگه ماده شی در این صورت مطرح نیست. آیون مشا میگه که نفس به منزله حضرت عزرائیله. تعبیران آیون مشا اینه که نفس در مقام انتزاع صور چطور حضرت عزرائیل میاد جان را از بدن انتزاع میکند، نزع میکند، که در تعبیرات روایی هم آمده جان رو میگیرن، در تعبیرات خودمون هم اینه که بله عزرائیل داره جانش رو میکند، همینطور که حضرتش نزع میکند، انتزاع میکند، این آقایون هم میفرماد که نفس در مقام انتزاع صور اشیا بله صورت، بله حالت عزرائیلی داره، همونطور که ایشون هم نزع میکند نفس هم انتزاع میکند. حالا اگر انتزاع هست، این چه حقیقتی است که این همه صور را انتزاع می کند و همه این صور را هم داراست و هیچی که از این صور با هم دیگر مخلوط هم نمی شن. در حالی که در صورت ظاهری یه شکل مثلث دیگری هم باز روی همون بخوابونید، بله می بینید که تو، بله تو در تو میشه، در همون بر هم میشه. مگر اینکه حالا یک کسی بفرماد ما روی همون خطی رو که قبلا کشیدیم روی همون خط مثلث می‌کشیم، ولی این مثلث جداگانه نشد، پس همون مثلث در حقیقت. شما مثلث‌های فراوانی رو روی همدیگر بخواید بر هم منطبع بکنید، میبینید تمام اشکال با همدیگر قاطی میشه. بله دیگه به چند تا خط که رسیده دیگه از اون به بعد همه قاطی میشه. اینجا در نشأه طبیعت صورتی اگر آمده صورت‌های دیگری بخواهد روی اون صورت پیاده بشه، اون صورت قبلی صورت بعدی اینها به طور کلی در هم و بر هم میشن. اما حالا اصطلاح این آقایان میگن که نفس ناطقه چه حقیقتی است که این همه صورتها را اشکال را از موجودات بیرون از خودش انتزاع میکند و در خودش هم همه را داره، صورت فلانی را با صورت فلانی را خلق نمیکنه. این همه صوری را که در خودش داره هیچ کدام از این صور در هم و بر هم نیست. صورت اون آقا رو در 50 سال قبل دیده، امروز به یادش میاره، بله اون روز که شما رو از بعد از 20 سال با هم برخورد کردن، بعد از 50 سال برخورد کردن، اون روز که شما رو دیده بودیم شکلتون این بود، بله صورتتون این بود، امروز اینطوری شده، تغییر پیدا کرده. میبینید هوا هوا داره از اون صورت گزارشگری میکنه. این آقایان میفرمایند این خودش دلیل میشود بر این که نفس غیر از بدن است. حقیقت نفس ناطقه غیر از بدنه، والا اگر نفس همین بدن بود لازمش بود که پس این همه صور انتزاع شده یا از خارج در بدن در هم و بر هم بشه، و حال اینکه تمام این صور در نفس هستن، یعنی در انسان، در حقیقت انسان هستن، اما هیچ یک از این صور با هم دیگر خلط نمیشن، مخلوط نمیشن. وقتی بگن درخت زود ذهن میره فلانجا، وقتی بگن دیوار معلومه، وقتی بگن آسمان آدم به راحتی معلومه، و ها کذا دیگر مسائل. حالا حرفای بحث صور علمیه را که بحث علم است باید انشاءالله در جایش بحث بشه که این صور اشکال در بیرون که ازش تعبیر کردیم به معلومه بالعرض، انشاءالله بازم نزدیک هستیم، بازم بحثش پیش میاد، مبسوطن. اون اشکال صور بیرونی اینها حیات ندارن. بله الان بدن انسان اونی که حیات دارد نفس است. این بدن به تبع نفس که افعال نفس را به انسان ارائه می کند ما می گوییم او زنده است. برها الان این فرش حیات نداره، این فلز حیات نداره، اون سنگ و چوب حیات ندارن، اما صور علمیه اینها در نفس حیات دارن، اونها موجودن، اونها زنده هن، اونها حقیقت هن. این هم به انشاءالله طلب باید باقی بمونه. این یکی. پس روی این مبنا و این دلیل اون چرا که انسان از صور انتزاع می کند تمام این صورها از همدیگر تفکیک شده، بله هیچ با همدیگر خلق نمی شن. پس معلوم می شود که نفس غیر از این بدن است. عزیزان این دلیل به امثال این دلیل اینها فقط اثبات میکنن به این که انسان را یک حقیقتی غیر از این بدن هست. حالا اون حقیقت که غیر از این بدنه رابطه بین او و بدن چگونه است؟ این دلیل حل نمیکنه. اون حقیقت چگونه حقیقتیه؟ این دلیل حل نمیکنه. اگر حضرتش در یه جایی از همین کتاب شریف معرفت النفس فرمودن ما حدود 60 دلیل تا حال اون روز می فرمودن، الان که ظاهرن به بیش از 85 الی 90 دلیل رسیده که اسم شریف کتابشون هم بله گنجینه گوهر روان، گنجینه گوهر بله نه اون نه بله یه کتاب دیگر بله الدلائل البالغه علی تجرد نفس ناطقه، این دلیله که حدود 90 تا دلیل تا حالا جمع‌آوری فرمودن برای اثبات تجرد نفس. منتها این دلائل مختلفن. بعضی ها اثبات اصل نفس رو می کنن که غیر از بدن است، مثل امثال این دلیل ها. بعضی از اون دلائل اثبات تجرد برزخی می کنن. بعضی از اون دلائل اثبات تجرد عقلی می کنن. و بعضی از اونها هم اثبات مقام فوق تجرد نفس میکنن. الان این دلیل از این دلیل میشود آدم اصل اثبات نفس را درست کنه.
برای اینکه اگر حقیقت انسان عین این بدن بود، باید تمام این صوری را که انتزاع می‌کند از بیرون، تمام این صور در هم بر هم بشن، در حالی که اینطور نیست. پس معلومه که انسان را یک حقیقتی غیر از این بدن هست. حالا اسمش را هر چی می‌خوایم بنامیم، آزادی، می‌خواید نفس که همون اصطلاح نفس
می‌نامیم. هر کسی هر چی می‌فرماید. و از این دلیل هم استفاده می‌شود که اون موجودی که اون حقیقتی که در انسان هست که اون حقیقت غیر از این بدن است، پس اون حقیقت مجرد هم هست. این را هم اثبات می‌کنه. و اون تجردش هم در حد تجرد برزخی هم هست. این دلیل این رو هم اثبات میکنه. اما تجرد عقلی چطور؟ نه خیر، دیگه نمیتونه اثبات کنه. مقام فوق تجرد رو چطور؟ این دلیل متکفل اون نیست. الان این دلیل به همین مقدار اثبات تجرد برزخی نفس میکنه، برای اینکه میفرمایید اشکال و صوری را که انسان انتزاع میکند، اون اشکال در هم و بر هم نمیشن. وقتی که اشکال مطرح بشه و عنایت می‌فرمایید اونجایی که شکل باشه، بله معنا فقط مطرح نباشه، بله اون قطعا در سرحد تجرد برزخیه. برای اینکه موجود برزخی رو فرمودید بعضی از خواص و عوارض بله ماده رو داره و بعضی از عوارض ماده رو و خواص ماده رو هم نداره. و این اشکالی رو که انسان انتزاع می‌کند، اینها خواص شکل بیرونی رو دارن، اما اون ماده بودن را، اون حجم را، اون وزن را، اونها رو دیگه ندارن. پس معلوم میشه که این دلیل در سرحد تجرد برزخی برای اثبات نفس کافیه. اون وقت از اینجا ملتفت این فرمودن، التفات فرمودن که بله این حقیقتی که به نام نفس ناطقه انسانی هست، این در یک عالمی هست ماوراء این عالم طبیعه، که اینجا را عالم شهادت می‌فرمایی و اونجا را هم عالم غیب. این یک اصطلاحی که الان عالم غیب و عالم شهادت خودش را در این درس تا حدودی نشون داده. پس با تجرد نفس ناطقه و با این دلیل یک سفری از نشأه شهادت به نشأه غیب فرمودی. این یک مطلب. حالا عرضهایی را قبلا به محضر شریف داشتیم که آیا انسان صور اشیا را، بله اینها را از بیرون بر نفس منتقش می شود؟ که این کلمه منتقش هم بله یاد اوائل دوران طلبگیه، همه آیون طلبه ها به خیر و ما هم به خیر. و اونجا کبرای جناب بله کبرای فیلم منطقه جناب میرصد شریف رو میخوندیم. بله برای اینکه منطق برهان داره و برهان دوتا مقدمه داره. مقدمه اول رو میفرمایید صغرا، مقدمه اول رو میفرمایند کبرا. جناب آقای میرصد شریف هم ذوق شریفشون دوتا کتاب نوشتن، یکی به نام صغرا فیلم منطق، بله خیلی حجمش کوچک و بله دیگه خیلی ریز صغرا، یکی هم کبرا فی المنطق، که این کبرا اومده دیگه در کتابهای جامع المقدمات ما طلبه ها شده جزو برنامه های درسی. اونجا که آقایان ما، عزیزان ما، اساتید گرانقدر ما که ما پابوس اونها باشیم، بله اینها وقتی برای ما درس می فرمودن، اونجا جناب حضرت میرصد شریف می‌فرماید ذهن انسان اون حقیقتی هست که در او، بله مثل چون آینه که در او منتقش گردد صور اشیا. خیلی شیرین، بله خیلی شیرین. ذهن چون آینه، تقریبا به همین تعبیر، ذهن انسان چون آینه چیزی است که منتقش گردد در او صور اشیا. خیلی شیرین. بعد حالا اونجا آقایان ما اون روزها در آمل، در مسجد هاشمی آمل، برای ما مثال می زدن که الان شما که رفتید 12 پله رو دیدید و آمدید، الان تا گفتیم 12 پله این ذهن شما مثل یک آینهی چطور در مقابل یک شیعی قرار بگیره، اون شیع در این آیه منتقش، آینه منتقش میشه و این آینه صورتش رو نشون میده. الان ذهن شما هم مثل آینه بله اون صورت 12 پله رو در خودش
بله منتقش کرده و الان داره به شما نشون میده. و اون موقع هم که میخوندیم چقدر ذوق میکردیم، بله که مثلا یه چیزی داریم یاد میگیریم و خیلی هم زیبا بود دهن اون بزرگواران، چه آقایانی داشتیم آقا. بله دیگه دوران ابتدایی، بنده پنجم ابتدایی رو خونده بودم، دیگه راهی شدیم، بله رفتیم برای درس و بحث. اینطوری مسیر درس و بحث عوض شده. و چقدر شیرین، بله کوچک بودیم آقا. روز اولی که میخواستیم بریم و اون موقع جاده این طرف محل نبود، از اون جاده طرف بله امامزاده عبدالله جاده قدیمش استفاده میکردیم. بله پدر بزرگوار رحمت الله علیهم اجمعین، رحمت الله علیهم اجمعین، خیلی بزرگان برگردن ما حق دارن، ما در پیشگاه اینها واقعا نمیدونیم چی بگیم. به هر حال نماز خوندن، مسجد رفتن، تکیه رفتن، این و دیگه نمیدونم آقا چی شد که به اینجا افتادیم، به دام افتادم دیگه. بله این تو حالا دیگه عرضی ذکر خیلی از اون آقایان ما میشه، حقیم هست برگردن ما. بله مادر گران قدر ما که من خاک پای ایشون، بله که بله زنی هست الحمدلله، اون بله بیچاره دیگه یه مقداری برای ما یه استکان و بله مثلا یه نلبکی و یه دونه بله کتری و یه دیک و یه کمی یه دست رخت خواب و اینها، و ابوی مرحوم رخت خواب رو به دوش گرفتن. بله اون هم اون خدا انشاءالله خاک پای ایشون مرا بکنه، اون هم وسائل رو برداشتن و اون ایشون گریه میکرد که من چجور مثلا بچه خودم رو بخوام از چشمم دور کنم. این طور تفلکی ها اومدن با حالا دیگه صحنه هایی هست، اومدیم مسجد هاشمی و اینجا که خواستن از بند جدا بشن، بله تو این نمیدونم لمس و راسته میگن چی میگن این، بله مسیر مسجد هاشمی، اینجا یه مقداری وسایل ریز پایی که باید برای حجره ما میخریدن و اینها رو لطف فرمودند و خریدن. و حالا مگه دل جدا میشه آقا؟ بله از کودکی همینطور تو ده پیش مادر و اینها، مگه من میتونم جدا بشم؟ مگه مادر میتونه جدا بشه؟ بله یک عجیبی بود اون روز آقا، وضع خیلی بله تو همین خیابون کوچه علنی، بله مادر دیگه تحمل نمیکرد، ایشون گریه میکرد، من گریه میکردم، مردم بیچارم نگاه میکردم که چی مثلا این گریه میکنن اینها. به هر حال هست دیگه اینطور، نمیدونم چی شد آقا بچه اینجا اومدیم. اون با منتقش به تناسب بحث انتقاشه و انتقاشه دیگه، منتقشات پیش آمده. خداوند همه من رو رحمت کند انشاءالله، در پیشگاه اقدس ذات ربوبیش انشاءالله در محضر علم باشیم. انقطاع باید حاصل بشه، تعلقات باید قطع بشه، تا قطع تعلق نشه نمیشه. و به هر حال درست است که ذهن انسان، حقیقت انسان یک جوری است که مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأنن هست، اما به هر حال باید قطع زوائد، قطع تعلقات اینها هم بشه دیگه، خصوصا در محضر شریف علم. بله دیگه اون روز آقا جان تا قطع علاقه که نشده، اما به هر حال یک نوع قطع بوده دیگه، تا قطع تحقق پیدا بکنه اون روز جان به لب رسیده. حالا مگه شب خواب میگیره آدم را؟ آدم بچه بله تو کنار مادر یه وقتی افتاده مثلا یه گوشهی، بندرم ناز پرورده بار آورده بودن مادر گرانقدر، ما چون آخریشون بودیم هی بله همیشه باید پیش من باشی و اینطور. به هر حال حالا مگه خواب میگیره؟ بله حالا مگه میشه آدم اینجا باشه؟ بله خوشمزه. یکی از طلبه های عزیز، اون هم مثل بنده همینطور، اون هم آمده بود، بله اون هم که دیگه گریهش خیلی علنی بود، بله تو مدرسه یه وقتی میدیدیم تو حیات گریه داد فریاد بلند شده، بله الان خب یه مقداری بازتر شده، بله دیگه مسافرت میرن بچه ها، این بر برن اونجا برن، پارک برن چه برن، اینها نبود آقا جان که، بله همینجور دیگه اونطور. بله طفلکی یه وقتی تو حیات مدرسه دیگه گریه رسما بلند میشد، خدایا
بله به زجه در آمد و بالاخره نشد دیگه، حد وقت دیگه، بله نشد طفلکی. حالا به هر حال انشاءالله که در مسیر تکاملی دیگر انسان سازی قرار گرفتن فرقی نمی کنه. به هر حال حالا مگر خواب می گیره، مگر آدم آروم داره و چجوری درس بخونه، چه کار بکنه و الاخر هست دیگه انسان. به هر حال قطع علاقه، قطع تعلقات، و چقدر شریف بودن آقا، چقدر خوب بودن، چقدر خوبن. یکی از این مادران، حالا دیگه اسم شریفشون، یکی از مادران میفرمود که من اگر میدونستم که این بچه من باید اینقدر طول عمر از من جدا بشه، من اینو ملا نمیکردم. بله چقدر خوشه. بله خدا حفظشون کنه ایشون. دیگه اینقدر خوش طبعه، اون طبعشون، اون مادر است دیگه. هر مؤثری اثرشو دوست داره، سرش اینجا نهفته شده. اینه بله، اون وقت در اصطلاح طرفای ما هست که مادرش دلش به وچه و وچه دل به ورگ، و راستن میگن این حرف رو اونها میفرمان. سر این حرف اینه که فرزند مؤثر مادر نیست، فرزند اثر مادر است. مؤثر علاقش به اثر خیلی بیش از اون اندازه است که اثر بله بخواد به مؤثر علاقمند باشه. و من عرف نفسه فقط عرف ربه، این اندازه ای که بله اون بعدها برای ما حل شد که اون روز ایشون زجه میزد، بندم به تبع زجه ایشون زجه میزدم. بله درستی که علاقه ای بود، اما به هر حال اون مؤثره. بعدها حل شد که نخیر، علاقه حق به خلق کجا و علاقه خلق به حق کجا. هیچ آقا قابل قیاس نیست عزیزم، هیچ از اصلا. اون وقت آدم میفهمه، حالا یه چیزه که آدم میفهمه دیگه اینطور. گاهی صحنه هایی باید پیش بیاد که بعدها آدم در یک مرتبه سنگین علمی با همون اون یک صحنه راه طی کنه. اینطوره که در جنگ احد، ظاهرم احد بود، بعد ظاهرم حساقا هم نقل می فرمودن این را، ظاهرا از محضر شریفیشون کسب فیض شد. فرمودن به این که در جنگ احد هوا داغ بوده، ظاهرا جنگ احد هوا خیلی داغ بوده. بعضی از مادرها هم بله از خانمها، برای اینکه نزدیک بود جنگ احد با شهر مکه، بیرون دیگه، بیرون شهر بوده، خیلی راه نبوده، و خانم ها بعضی هم شرکت کردن که مثلا برای رزمنده ها چیزی بتونن درست بکنن. اینها قرار پیغمبر با اصحابشون در چادرشون در خیمه خودشون به سر می بردن. یکی از خانم ها بچه کوچکش را همراهش آورده بود. در همین هوای داغ بعد از ظهری بود که بچهش از درون چادر رفت بیرون، سنگ های داغ اونجا با اون هوای داغ، بله بچه سوخته بود، پای بچه برهنه بود و دادش بلند شد. پیغمبر و اصحابشون بله در خیمهشون نظارگر قضیه بودن. بعد مادر از خیمهش، از چادرش پرید و حالا دیگه اصلا حواس نداره که خودش هم داره پاش میسوزه. پرید، دید بچه داره میسوزه، آمد خودش رو روی زمین پهن کرد از روی شدت علاقه و این بچه رو گذاشت روی سینه‌اش که بچه نسوزه. حالا خودش چطور؟ تن خودش چطور؟ هیچ. مؤثر اینقدر با اینها که مؤثر و علت مؤدن، نه حقیقی. وقتی علت مؤده بله علاقش، محبتش، عشقش به معلول مؤد اینقدره، اون وقت حضرت جناب پیغمبر اکرم صحنه است دیگه، باید یه صحنه پیش بیاد تا یه حدیث بیاده بشه. اصلا حضرت فرمودن که آقا، حالا اصحاب می دیدن همه گریه می کردن، خود حضرت هم از چشمان متحرشون اشک سرازیر شد. صحنه اسفنا، حالا دیگه پیش آمده اون دست غیبی عالم این رو اینطور تنظیم فرمود که حرف پیاده بشه. حضرت رو کرد به اصحاب فرمود آقایان، اون محبت الهی اونقدر تنزل کرده که از پشت صدها حجاب اون محبت خودش رو آورده در نشأه طبیعت، در نشأه طبیعت از صد جزء محبت حق یک جزءش آمده در نشأه طبیعت پیاده شده که این یک جزء تقسیم شده بین تمام موجودات عالم. تنظیم، مثال، ضرب المثل، چقدر حضرت حرف رو با این مثال پیاده فرمودن. آدم بتونه اون حقیقت رو، اون مطلب رو پیاده بکنه، هنر میخواد دیگه. فرمود اون محبت لایتناهی حق که حقیقتش به صد جزء تنظیم شده، تقسیم شده، یک جزءش تنزل کرده در نشأه طبیعت پیاده شد. که این یک جزء تنزل یافته در نشأه طبیعت بین این همه موجودات پهن شده. الان درخت به اثرش به میوهش علاقمند، سگ به بچهش علاقمند، این همه حیوانات به بچه هاشون علاقمند، این همه انسان ها به بچه هاشون علاقمند، چقدر محبت ها الان هست. این یک جزء از اون صد جزء تنزل یافته. حالا او چقدر به ما علاقه دارد؟ خودش میداند دیگه. این محبت علت به معلول است. به هر حال دیگه حرف آورده از بس دور شدیم. الحمدلله رب العالمین.